درس خارج اصول استاد محمد جواد جبیری، یک شنبه 22 مهر ماه 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربه نستعين إنه خير ناصر الرمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که اگر شک داشته باشیم که یکی از اطراف علم و اجمالی داخل در محل اطلاعات یا خارج محل اطلاعات، آیا می توانیم در طرفی که قطعا داخل در محل اطلاعات به عقل تمسک کنیم یا نمی توانیم تمسک کنیم؟ آقای صدر سلام، تفصیل قائل شده بودن بین اون صورتی که این شک ما در خروج از محل اطلاع به نحو شبهه مفتاحیه باشه یا به نحو شبهه مفهومیه باشه، با اون تقسیماتی که در شبهه مفهومیه بیان فرموده بودن. و در ضمن این بحث رو مطرح کردن که آیا احتمال معارض متصل باعث میشه که نتونیم ما به دلیل تمسک کنیم، یا احتمال معارض متصل باعث نمیشه که به دلیل نشه تمسک کرد؟ و بعد مطرح کرده بودن که اصلا این که ما یک کلامی ظهوری داشته باشه، متکلم بخوان به وسیله معارض متصل ظهورش رو از بین ببرن، این خلاف طبع اوغلایی است. و سلام علیکم، دست شما درد نکنه. این خلاف طبع اوغلایی است. و بعد توضیحاتی رو در ادامه دا آورده بودن که جلسه قبل توضیح داد. ما در جلسه قبل این نکته ای رو متذکر شدیم، گفتیم که اصلا معارض متصل یعنی چی؟ ما گفتیم معارض متصل یعنی این که چیزی که ظهور اولیه کلام رو از بین میبرد ولی ظهور جدید ایجاد نمی کند. به خلاف قرینه متصله که ظهور اولی رو از بین میبرد، ظهور جدید ایجاد می کند. علتی که آوردن به معارض متصل خلاف قاعده هست، نه به جهت این که معارض متصل، یعنی این نکته اصلیش اینه که اصلا معارض متصل چون باعث اجمال میشه، اجمالگویی خلاف قاعده است، اجمالگویی خلاف قاعده است. متکلم که کلامش رو به گونه‌ای به کار ببرد که مجمل باشه، این طبع اوغلایی اقتضا میکنه کلام مبین به کار ببره، نه کلام مجمل. خب حالا اگر در جایی به هر علتی این اجمال رو به کار برد، این اجمال رو به کار برد، و قهرن دیگه کلامش اعتبار نداره دیگه. این که شایسته کنه اون ظهور اولی کلام رو حجت قرار داده، میگه چرا بر خلاف اون ظهور اولیه شما به مجمل، ظهور اولیه تن حجت نیست ذاتا، اونی که حجت هست ظهور نهایی کلام هست و ظهور نهایی کلام در جایی که مجمل هست ظهور نهایی کلام وجود نداره. این مشکلی اینجا ما نداریم که متکلم یک کلامی آورده است که حجیت دارد، نمیخواهد به این حجیت عمل کند. کلامش حجیت نداره که نخواهد.
در مقام بیان تفصیل باشه کلامی وظیفه شما چیست؟ هم صورت ولی حجیت
نه، بالاخره باید بحث داره اینه که در نهایت اگر دلیل اجمال داشته باشه یه بابایی هست. نه
حالا اگر مقدمه دکتر و اجمال، یعنی همون ظهور اولی مستحصه میشه برای که سکوت و تکیه به همون روشه بعد از جر مقدمه.
نه اونجور، نه اونجور نیست. به هر حال وقت مجمل به کار برده اون چیز نیست. نه فرض اینه که شاید، نه فرض اینه که شاید اون متکلم یک اشتباهی کرده یا یک مصلحتی بوده در اجمال. در جایی که مصلحت در اجمال هست دیگه اون زهر نمیشه تمسک کرد.
یعنی
قاعده اولیه این هست که در مقام بیان باشد، ولی اینجا، ولی اینجا متکلم به هر حال در مقام بیان، یعنی در این اجمال معناش اینه که متکلم در مقام بیان نیست.
اگه باشه همون ظهور بعدی میشه.
نه نمیشه. این دو مجمل آورده، معنای مجمل آوردن یعنی این که در متکلم عادی که اشتباه کرده میخواسته در بیان و بیان باشه ولی کلامی آورده که وافی به مقصودش نبوده، در متکلم حکیم واقف در واقع کلامی که آورده این کلام مجمل بوده، مصلحتی داشته در این اجمالگویی فرضینه، و با وجودی که مصلحت در اجمالگویی و هرچند نوعا مصلحت در اجمالگویی نیست، در جایی که ما شک داریم که کلام مجمله یا مبینه مثلا حمل میکنیم به اینه که کلام مبینه اب نداره، ولی چون اینجا ما میدانیم خارجان مجمل به کار برده، همین مجمل به کار بردن یعنی کشف میکنیم که اینجا برخلاف متعارف که مصلحتی در اجمالگویی نیست، اینجا مصلحت در اجمالگویی بوده است. بنابراین در اینجا وجهی نداره که این بحثایی که شهید صدر مطرح کرده مطرح کنه. عمده قضیه بنابراین این مثالی که آقای حائری مطرح میکنند، آقای حائری مطرح میکنند که اگر یه جایی یه دلیل بگه متکلم دو تا عبارت رو کنار هم به کار ببره، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، آیا در جایی که ما شک میکنیم که یک فردی فاسق هست میتوانیم به اکرم العلماء تمسک کنیم؟ ایشون اون بیاناتی که شهید صدر داشتن اگر تمام بود در اینجا باید بتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم، و در حالی که وجدانن بلوجدانن بلوجدان این هست که ما نمیتونیم تمسک کنیم. نکتهش همین نکته که من عرض کردم اون اینه که اکرم العلماء وقتی در کرام رش لا تکرم الفساق بود، لا تکرم الفساق دلیل رو مجمل می کند چون ساله قرینیته، یعنی ما نمیدانیم اکرم العلماء قرین است برای تصرف در لا تکرم الفساق یا لا تکرم الفساق قرین است برای تصرف در اکرم العلماء. عموق الزمن وش در هر کدوم از اینها دلیل قسمت دیگه رو میتونن مقید کنن. نمیدونیم نسبت به عالم فاسق، عالم فاسق داخل در اکرم العلماء و اون لا تکرم الفساق مراد فساق من غیر العلماء، یا نه عالم فاسق داخل در لا تکرم الفساق مراد از اکرم العلماء عالم غیر فاسق هست. این باعث اجمال دلیل میشه. وقتی باعث اجمال دلیل شد دیگه به این دلیل نمیشه تمسک کرد.
اولی مجتزی حجیت اصلا نداره که بعد برکت سکوت یعنی حالتی ما فرض کنیم که در مقام بیان باشه که کلاب طبع اولی نباشه، در این حال اون ظهور اولی هم به فعلیت برسه باشد.
اینجور نه خب خارجا ما میدونیم باش مله اکثر مال علما نه چون میدونیم خارجا اینجور نیست، چون ما میدونیم هم اکثر مال علما هر همین ها
درست در واقع باید اشاره که مسادی رو بیان کنه کی فاسده کی فاسق نیست، ولی تو شواهد مفهومی و شواهد حکمیه
شبهات نه شبهات مفهومی هم این ما میدونیم لاس اکرم الفساق به قرینه اکرم العلماء مرادش معین نمیشه، تعیین مراد نمیشه، اون واضحه که اینجا نمیشه. حالا اگر هم در جایی بشه چیز کنید اینجا این شکلی عمدیق بحث در واقع در ما نحن فیه اینه که واقعا این ارتکاز مخالفت و ارتکاز مناقضه بین حکم ظاهری در جمیع اطراف و حکم واقعی، این ارتکاز مناقضه آیا منشأ اجمال می شود یا منشأ اجمال نمی شود؟ ولی اگر منشأ اجمال بشود به این نحوی که شهید فرد بحث دنبال کردن نباید بحث دنبال کردن. آقای حائری از این زاویه دیگه بحث رو خواستن پاسخ بدن، من وارد کلام آقای حائری نمیشم الان، اون من بار میکنم نیاز نیست وارده اون بحث میشه. من بزن
این اشکال شما به هر
کسی
بحث کنم سال میاد نه این شما
یعنی اگر اجمال باشه به همه سرایت میکنم. بله اگر اجمال باشه بحث صغرویه آیا این ارتکاز منشأ اجمال میشود یا نمیشود؟ یعنی اگر خب حالا من یه مثال خارجی بزنم یه مقدار دمودی مثال صحبت کنیم، این مثال یه مقدار بحثش واضح بشه میتونیم اون رو تطبیق کنیم در مناهنسی. اگه ما دلیل داریم اکرم العلماء، زید داریم عمر داریم، زید قطعا عالمه، عمر مشکوک العلمه، خب رو قاعده اکرم العلماء در مورد زید میشه بهش تمسک کرد چون قطعا مصداق عالمه، در مورد عمر نمیشه تمسک کرد چون تمسک با هم در شبه مصداقی خدا هم میده خب پیداست که نمیشه تمسک کرد. حالا اگر ما یقین داشته باشیم که زید و عمر هر دوشون وجوب اکرام ندارن، اگر زید یعنی اگر عمر عالم باشه معارض میشه با وجوب اکرامی که برای زید هست، ما میگی علم داریم که وجوب اکرام زید و عمر هر دوش صادر می تکلف دارم. خب فکر میکنم اینجا روشن باشه مجرد این که ما علم خارجی داریم که اگر زید و عمر هر دوشون تحت اطلاق اکرم العلماء وارد باشن، این باعث نمیشه که این دلیل رو مجمل کنه. دلیل نه، اکرم العلماء نسبت به زیدی که معلوم العلم هست حجیت داره، نسبت به عمری که مشکوک هست حجیت نداره. چرا؟ چون در واقع ظهور دلیل یعنی ما اصالت و ظهور نسبت به اون فردی که قطعاً داخل در افراد عام هست اصالت الظهور اون فرد رو میگیره، اما اون فردی که مشکوک هست و مشکوک نیست این که اصالت الظهور نمیگیره یعنی چی؟ یعنی آیا معناش اینه که ما احتمال میدیم یه حکم ظاهری، یعنی احتمال میدیم اثارات ظهور واقعا اینو گرفته ما نمیدونیم، یا این که نه اصالت و ظهور قطعا نگرفتتش، ظهور قطعا نگرفتتش، ظهور قطعا نگرفتتش، چون ظهور قطعا نگرفتتش اون اکرم العلماء قطعا اون زید معلوم العلم رو گرفته، امر مشکوک العلم و الجهل رو قطعا نگرفته، چون قطعا نگرفته پس اصلا احتمال معارض نیست، یعنی نسبت به اصالت الاطلاق ما احتمال معارض نمیدیم، هیچ قطع داریم که اینجا معارض وجود نداریم، داریم در مقامی که داریم اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم اصالت الاطلاق نسبت به زید قطعا گرفته، نسبت به عم قطعا نگرفته. بله ما احتمال میدهیم که واقعا امر هم وجوب اکرام داشته باشه، ولی وجوب اکرام واقعی امر معارض نیست با اصالت و ظهوری که در اکرم العلماء نسبت به زید است. معنی این مطلب اینه که ما احتمال میدهیم که اکرم العلماء زید را نگرفته باشد، چون وجوب اکرام احتمال کذب این دلیل ظاهری رو میدیم، مجرد احتمال کذب حکم ظاهری که اطلاق را از بین نمیبره، یعنی ما احتمال میدهیم شاید مراد واقعی شارع وجوب اکرام زید نباشد. اثرات الاطلاق میگه مرادش هست، در تمام حکم های ظاهری احتمال مخالفت این حکم ظاهری با حکم واقعی وجود داره، مجرد احتمال عدم اراده حکم ظاهری، عدم اراده این حکم ظاهری در واقع حکم ظاهری رو از اعتبار که نمیندازه. این مقدمه رو داشته باشید. حالا بیاییم در مانحنفی. در مانحنفی ما دلیلی داریم گفته که رفع بالای علمون، یه طرف قطعا داخل در محل ابتلاس، یه طرف مشکوک است داخل در محل اطلاع باشد یا نباشد، اون طرفی که قطعا داخل در محل ابتلا است اون اصالت الاطلاع اونو میگه، چون داخل در محل ابتلا است و جریان هست نسبت به اون مانعی نداشت. اون موردی که خارج از محل ابتلا هست، این اصالت ال... یعنی این توجه بفرمایید، ما در واقع اون چیزی که واقعا چیزی که عرض کنم واقعا داخل در محل ابتلا هست ولی ما نمیدونیم، مشکوک داخل در محل ابتلا هست یا داخل در محل ابتلا نیست، آیا این حکم ظاهری و اصل ترخیصی این مشکوک رو اصلا میگیره یا نمیگیره؟ به نظر میرسه که ظهور دلیل اون اصلا نمیگیره،
ظهور نگیره ولی
روح شما رو تشکیل مورد شارع قهرن تصویر میشه. نه نه، مورد شارع هم اونجا نمیگیره، چون در واقع اینو بخوام بگم حکم ظاهری قوامش به وصوله، یعنی اونی که در متن واقع، یعنی حکم ظاهری برای این هست که شما یعنی حجیت و معذریت و معذریت و منجزیت یک امر واقعی نیست، این قوامش به وصوله، یعنی به این معنا که در واقع اگر شارع مقدر واقعا این شی داخل در محل اطلاع باشد، نمیتواند با عرض کنم دلیلی که گفته رفع ما لا یعلمون اصل ترخیصی رو در او جاری کرده باشه. اصل ترخیصی یعنی در مورد حکم ظاهری شک اینجور معنا نداره، شک داریم یا نداریم. حکم ظاهری وقتی موضوعش مشکوک شد واقعا منتفی میشه، واقعا منتفی میشه. یعنی در واقع ما نسبت به اونی که داخل در محل اطلاع بودنش مشکوک هست، نسبت به مشکوک بودنش، نسبت به دخول در محل اطلاع شک داریم، ولی نسبت به اینکه ظهور دلیل اصل ترخیصی اون رو نگرفته دیگه شک نداریم. قدر داریم که ظهور اون رو نگرفته. وقتی قدر داریم اون رو نگرفته، ظهور دلیل نسبت به اون طرفی که خارج از محل ابتلا داخل در محل ابتلا، اون ظهور حجت هیچ ممانعی هم نداره. قید لبی نداره. بس در همین هست. این نتیجهش اینه که قید لبی این مقید هست. هر دلیلی به وصوله، یعنی اون معارضش اینجا بحث من اینه، اینجا قدر داری معارض وجود نداره، قدر داری معارض وجود نداره.
ترخیص واقعی در این ارتکاز مناقضه بین ابراز ترخیصی و لزومی در جایی که واقعا ترخیص نسبت به اونی که شک داریم در معلق داره هست یا نه، و واقعا هم فرض کنید در آنجا هست واقعا اینجا پس ترخیص
نه اون کافی نیست. نه اون ارتکاز مناقضه نداره، نمیاره. همین رو بخوام توضیح بدم، همین رو بخوام توضیح بدم.
یعنی اگر این جاری باشد،
نه اگر جاری باشد ما قصد داریم جاری نیست. بحث این هست، نه بحث سر این هست که حکم ظاهری اینجور نیست که یک مرتبه واقعی داشته باشه یه مرتبه ظاهری داشته باشه. حکم ظاهری در جایی که عرض کنم خدمت شما، بحث بر این هست که این حکم ظاهری برای تعذیر و تنجیزه. وقتی این دیگه صلاحیت تعذیر و تنجیز نداره،
واقعا معذورم اگه
یه نه واقعا واقع تیز نداره. بحث بر این هست که این اون چیزی که بحث، یعنی حکم ظاهری با حکم واقعی این تفاوت رو داره. حکم واقعی ممکنه واقعا باشه من بهش علم نداشته باشم، ولی بحث اینه که حکم ظاهری اون قوامش به وصول هست و جایی که در واقع اینجور نیست که من احتمال بدم شارع اینجا حجت اصالت و ظهور رو در اون طرف هم جاری کرده باشه. ظهور نداره که داره جاری کرده،
ولی احتمال میدم که واقعا ترخیص اونجا باشه و اون وجود
ترخیص نه احتمالش منافات نداره. مجرد احتمال این معناش چیه؟ معناش این هست که احتمال میدهم که این حکم ظاهری من مخالف واقع باشه. یعنی عرض کنم خدمت شما، مجرد احتمالی که این حکم واقعی، این حکم ظاهری مخالف واقع باشه، باعث نمیشه که حکم ظاهری را از اعتبار بندازه. این یه نکته. یه نکته دیگه اینجا هست که شهید صدر این نکته رو متذکر شده در به عنوان یک جواب دیگه‌ای در بحث داده. چی شد؟ کولر خاموش شد؟ سرد بود اگر ما که گرم هم حالا
بعد از دفعه رو بیان خواست بگی تو انتفاع برد جاری میشه تو انتفاع نفاد، چه مفهومیه چه مصداقیه، مفهومی با اون دو قسمش، چون وصول شرط نوجود.
خفیه بیچین خفگیه بنابراین بحث ما این هست که اگر احتمال المعارض بود، احتمال المعارض چون معارض اجمال دلیل رو میاره، اگر احتمال میدادیم معارض وجود داره، این احتمال دلیل رو مجمل میکرد. بلکه ما احتمال معارض نمیدیم. یعنی شک ما در اونی که داخل در محل نسبت به اونی که اگر واقعا داخل در محل ابتلا هم باشد، چون داخل بودن در محل ابتلاش برای من روشن نیست، شارع مقدس یقین دارم عهد ترخیصی در اون طرف جاری نکرده، نه اینکه شک دارم عهد ترخیصی جاری کرده یا عهد ترخیصی جاری نکرده.
اگه با قوم هم نداره شارع، شاید اگه ما
بگیم تحقیق کنیم
و
نه اون صورت نمیگم، اون صورتی که همه سوالات در قضیه نمیاد، شبیه مثالی ها دارم میگم.
خب
اون جایی که اگر واقعا عرض کنم اون بحث من در صورت
مثالی هم
شاید تمام کنه از قیل حالا فرض کنید شما شبهه مثالی، فرض کنید که خب متعارف هم فرض کرده به جایی نرسیده، این صورت رو فرض کنید. حالا کلام شهید سعد یه سری صورت ها یکی از ابهاماتی که کلام شهید سعد هست که شبهه مثابیه یه که ایشون کرده بعد الفحص میگه من امکان الفحص و عدم امکان فحص، اونجایی هم که امکان فحص میگه فحص کرده و فحص نکرده همه اینا رو میخواد بگه یا همه اینا رو نمیخواد بگه، بعد از چیزا بیاناتی که داره بین این صورت فرق هست. حالا من یه صورت مسلمی بحث رو میگم که داخل در اون ریزکاری ها و تشکیل شعوبات نشیم، جایی که یا اصلا امکان فحص نیست یا امکان فحص هست و عرف هم فحص کرده و به نتیجه نرسیده، در نتیجه این شبهه مستقر شده که داخل در محل ابتلا هست یا داخل در محل ابتلا هست مستقر شده. خب بحث این هست که در این صورت شک مستقر شده، شارع مقدس نسبت به اونی که داخل در محل ابتلا هست خب اصالت الاطلاق اون رو میگیره، اصالت الاطلاق نسبت به اونی که مشکوک هست شک داریم میگیره یا یقین داریم نمیگیره؟ یقین داریم نمیگیره، یقین داریم نمیگیره. وقتی یقین داریم نمیگیره اون دلیلی که اون طرف دیگه قبه استهجان، چون مشکل استهجان بود، استهجان در هر دو طرف اجرا کردنش استهجان داشت، در یه طرف جاری کردن استهجان نداشت. ما عهد ترخیصی رو بس مشکل ثبوتی نبود، در واقع اصل مشکل این هست که شارع مقدس بخواد در هر دو طرف عقل جاری کند، بخواد در هر دو طرف عقل جاری کند نمیشود، در یه طرف اشکال نداره عقل جاری کنه، در یه طرف عقل جاری کردن مانعی نداره به اصطلاح. و علتی که در جای دیگه ما میگفتیم در یه طرف هم جایی نمیشه ترجیح لامرجعه و اگه حرفا بود، و الا اجرای اصل در یه طرف مانعی نداره، اونی که اشکال داره اجرای اصل در کلاس طرفینه. اینجا ما یقین داریم در طرف مشکوک اصل جاری نیست، وقتی یقین داریم چه معارضی احتمال معارض هم نمیدیم. نه اصل ترخیصی بیوج نداره،
اصلا واقعا واقعا
اصلا واقعا
نشده
واقعا شاید
اینجا
ترخیص داده شده
هر دو.
نه نه نه
داده
نه ما
عرض
کنم
واقعا نشده،
نه اصالت الاطلاق اگر هم اون به وجود واقعی معارض نیست، اونی که معارض هست این که شارع دو تا اصل ظاهری یعنی اصالت الاطلاق رو هم در اینجا جاری کرده باشد هم در اینجا جاری کرده باشد، اینا با هم دیگه معارض هست. اصالت الاطلاق ها اینجا اصل یه ببینید مثلا مثلا
خود شارع
ببینید بحث اینه که ما در واقع خود اصل ترخیصی ما یقین داریم شارع در اون چه یک اصلی در متن واقع جاری کرده باشد به ما نرسیده باشد معنا نداره، چون اصل ظاهریه، ملاکش هم ملاک ظاهریه، یعنی برای رفع تحیر معنا هست، برای حل مشکل چی؟ چی؟ به من نرسیده یعنی که دیگه جاری نیست،
یعنی جاری
نداره؟ نه جاری نیست، یعنی معناش اینه که شارع مقدس در ظرفی که من شک کرده ام این شک مقدم هر اون تعارضهایی که اینجا هست. حالا ببینید در واقع من اصالت الاطلاق رو که در دلیل ترخیص میخوام اجرا کنم، این اصالت دو تا اصالت الاطلاق اگر هر دو رو داشتیم، این اصالت الاطلاق ها با هم دیگه تعارض میکردن. ولی یک اصالت الاطلاق هست، شما میگید شاید اصل ترخیصی در اون وقت جاری شده شود، شاید جاری شود. خب هر این دلیلی که بخواد بگه که اصل در این طرف جاری هست، اصالت و ظهور
اصلا تنفیم کنه عدم مناقضه در طرف دیگر رو، یعنی متکفل و تجربه کننده نیست نسبت به عدم وجود بهتری. مرمه خودت هم همین بود که اگه مرمه برن باشه متکفل عدم وجود بهتری
نه، این که معارض دارد یا معارض ندارد، این که این دلیل ما معارض دارد یا معارض ندارد، این رو خب خودش آره باید چیز کنه. نه نه، فرض اینه که این که شارع در اون طرف اصل جاری کرده است یا اصل جاری نکرده است، این شارع داره جعل میکنه دیگه، جعل اصل ظاهری، ترخیب ظاهری در هر طرف. نه 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 نسته کرده نداره فرد. نه خود شارع باید با یه بیانی به ما بیان بکند که اون تیر ترخیصی کرده یا نکرده.
مصادی با چی شارع باید بیان کنه این
دیجاری میشه؟ نه بحث سر این هست که ما بخواهیم بگیم ما یقین داریم شارع نسبت به اون اصل ترخیصی هیچ بیانی برش اقامه نکرده. مجرد این که یک اصل ترخیصی واقعی وجود داره اون کافی نیست برای
این که شارع متکفل باشه که نفس باشه.
نه فرق هست بین خلاصه بین حکم ظاهری و حکم واقعی، در اینجا فرق خلاصه کلام اینجا هسته. خب این یه نکته. یه نکته دیگه ای که تو کلام آقای صدر اشاره شده و تو کلام آقای هاشمی هم تو دنبال شده، تو کلام آقای هاشمی آقای حائری تو کلام همه شون هم هست، اون اینه که شاید به یه معنا روحش هم با همین مطلبی که ما میگیم هم به یک جا برگرده. بحث در این هست که مشکل عدم اجرا اصل در کلت طرف این چیه؟ در اطراف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی آیا محظور محظور ثبوتیست؟ یعنی عرض کنم خدمت شما یه بحث این هست که اجراع اصل ترخیصی در دو طرف عقلا قویه، اجراع اصل در دو طرف عقلا قویه، یک بیان این هست. یه موقع هست ما میگیم عقلا قویه نیست، عرفا قویه. معنایی که عرفا قویه یعنی عرف مناقضه میبینه بین اجراع اصل در دو طرف و اون حکم ظاهری واقعی که در بین هست. یعنی چی؟ حالا با اصطلاحی که ما بیان میکردیم، ما میگفتیم که اگر حکم واقعی فعلی باشد، اجراع اصل در یک طرفش هم محظور داره. ما میخواییم بگیم که حکم واقعی نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه به نظر عرف فعلیست، نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه به نظر عرف فعلیه، نسبت به وقتی فعلی هست این که اصل بخواد در هر دو طرف جاری باشد، این با توجه به این درک عرف، یعنی عرف فعلی میبیند حکم واقعی رو، وقتی فعلی میبیند ظهور دلیل ترخیصیه رو نسبت به کلت طرفین انطلاق میبینه، یعنی دلیل ترخیصیه رو نسبت به هر دو طرف رو بخواد بگیره انطلاق ازش فهمیده میشه. خب این مشکلی که در اینجا وجود داشت. خب بحث اینه در جایی که حکم ظاهری در یک طرف روشنه که میگیره، حکم ظاهری در طرف دیگه اگه باشه وجود واقعی داره. حالا اون بغرضه این از اشکال اول، اگر فرض کردیم که حکم واقعی یه تواند یک وجود واقعی داشته باشه، اینجا حکم واقعی، این وجود واقعی، حکم ظاهری وجود واقعیش رو، یعنی جعل در واقعیش رو مفروض بگیریم، نسبت به اون طرفی که مشکوک هست داخل در محل اطلاع هست یا خارج از محل اطلاع هست، این حکم واقعی حکم ظاهری غیر واصله. نسبت به اون طرفی که قطعا داخل در محل اطلاع هست حکم ظاهری واصله. اجراء حکم ظاهری واصل با حکم ظاهری غیر واصل در طرف دیگر، این دیگه مناقضه عرفا مناقضه نداره، مناقضه نداره. یعنی در واقع مشکلی که اینجا وجود داشت این بود که ترخیص قطعی در مخالفت شاره نباید بده، ترخیص قطعی در مخالفت شاره نباید بده نسبت به اون طرفی که شاید داخل در محل ابتلا باشه، شاید خارج در محل ابتلا باشه. اگر واقعا داخل در محل ابتلا نباشه، خارج از محل ابتلا باشه، مثلا شاره که ترخیص نیست. بنابراین مشکل این بود، ترخیصه اینی که تفویت قطعی مصلحت شارع باشه اون گیر داره، یکی تفویت قطعی نیست. اگر واقعا هم باشه تفویتش قطعی نیست، چون مشکل نفس تفویت نبود، تفویت قطعی مصلحت اشکال داشت و اینجا تفویت قطعی که نیست. نسبت به اون طرفی که داخل در محل ابتلا بودنش مشکوک است، اگر واقعا هم داخل در محل ابتلا باشه، ترخیصی که در اون هست، این ترخیص چون فعلی نیست، یعنی واقعا هم فعلی باشه معذوری نداره، یعنی اجرای عهد در کلت طرفین، اجرای عهد در کلت طرفین در جایی که جریانش در یک طرف برای ما واصل نیست، شاید جاری بشه، اگر هم واقعا جاری بشه معذوری نیست، چون تفویت قطعی مطلب نیست، تفویت قطعی مطلب نیست. این تو کلام آقای استاد از به این بیانی که من عرض میکنم نیست، ولی ایشون همین رو اشاره میکنن، میگن اون ارتکاز مناقضه که اینجا وجود دارد، اینجا ارتکاز مناقضه نیست. نه چون معلوم نیست داخل در محل اتراز و خارج از محل اتراز. اگر واقعا داخل در محل ابتلا باشه که من که نمیدونم، یعنی اگر واقعا داخل در محل ابتلا باشه نمیگیره دیگه. بحث سر اینه، دکته تفویت قطعیه در حکم واقعیه، تفویت قطعی، یعنی به تعبیر دیگه حرمت مخالفت قطعیه محضور داره. اینجا حرمت مخالفت قطعیه نیست، یعنی قطعاً رو به پیدا نمی کنیم ما، چون نفس مخالفتش که محضور نداشت، چون فرض این بود که در حکم ظاهری هم ممکنه مخالفت باشه، مخالفت قطعیه هست که عرف میگه که جایی که من شارع نباید کاری بکنم که من قطع پیدا کنم که مصدر شارع داره تفویض بشه، چون قطع پیدا نمیکنه، چون قطع پیدا نمیکنه، چون فرض نمی که اونی که داخل در محل ابتلا بودنش مشکوکه، شاید واقعا خارج از محل ابتلا باشه، اگر خارج از محل ابتلا باشه تفویض نشده، احتمال دارد اونی که داخل در محل ابتلا بودنش مشکوکه داخل در محل ابتلا باشه، مجرد این احتمال باعث محضور نمیشه. مثلا درستی هم هست. بنابراین نتیجه بحث این هست که جایی که ما شک میکنیم که البته این در صورتی بود که ما شک کنیم، ولی اگر عرف متعارف ما، یعنی در واقع جایی هست که عرف متعارف هم شک کنن، ولی جایی که نمیدانیم عرف شک میکنه شک نمیکنه، اون داخل بحث نیست. نتیجه بحث این هست که در شبهه مصداقیه اصل در اون طرفی که داخل در محل ابتلا هست جاری میشود، فوقش اینه که در اون طرف هم اصل جاری میشود. ما که میگفتیم که اصل در اونی که مشکوکت واقعا جاری نمیشه، اون بیان اول ما بود. بیان دوم اینه که بگیم واقعا هم جاری بشود، اجرای اصل واقعا ترخیص ظاهری غیر واصل در یک طرف و ترخیص ظاهری واصل در طرف دیگر، جمع بین اینا هیچ اشکال نداره، تناقض واقعی نیست. نکته تناقضش این بود تثبیت قطعی ایجاد میکرد، تثبیت قطعی ایجاد نمیکنه که تناقض ایجاد کنه. این نتیجه این بحث این بحث اجازه بدید دیگه ببندیم، ما انشالله از فردا بحث و وارد اضطرار میشویم. اینجا بحث زیادی کلمات شریفتر تو معنای مشهور و امثال اینا مثلا کردم که حالا همه اون بحث ها میگذاریم و یه سری بعضی بیانات آقای از کنم سرمت شما های هاشمی اینا تو فوردی دارم بیرم دیگه، اونا از همه اون بحث ها میگذاریم و از فردا وارد بحث اضطرار میشویم. بعد اینه که اگر یکی از دو طرف علم اجمالی مکلف مفتر باشد به ارتکابش، گفتن یا این نجست است یا این نجست است، من یقین دارم، ولی اگر نه نجست این باشه من قطعا مفترم باید مرتب کتابش رو کنم در شبه تحریمیه یا در شبه وجوبیه. اگر امر مرددی بین دو شیعی هست که من اون شیعی که اگر یه طرفش باشه قطعا باید ترکش کنم، اضطرار به فعل محرم یا اضطرار به ترک واجب، این صورت مثلا هست که سوال مختلفی داره که الان بحثش رو ملاحظه بفرمایید. در کفایه هست اصلش، در کفایه ملاحظه بفرمایید، از کفایه بحث شروع میکنیم و حالا ببینیم اول کلام آقای چیز رو من حالا آخون رو ملاحظه رو فرمایید و بس استرار هیچ نگاه نکردم، حالا اولا نگاه میکنم از که من چیز عرض کنم خدمت نه اون جایی که ما شک کرده باشیم در فهم اون جایی نمیشه، اون جایی که حالا به نحو شبهه به اصطلاح عرض کنم مصداقیه باشه شبهه مفهومی باشه در هر دو جایی
میشه.
اونجا اجمال داشت بعد بدینه که اونجا این دلیل مجمل شده بود، در مانحرفی دلیل مجمل نشده بود، بحث اینه که مجرد اینکه اون ارتکاز به اجمال دلیل نمی انجامد، فرق هست اینه که اون مقید ما ارتکاز باشه یا مقید ما لفظ باشه. مقید ما وقتی ارتکاز باشه، ارتکاز هم نیست مقید بشه، نیست فرقش اینه. ما گفتیم ارتکاز مناقضه در اینجا نیست مقید بشه.
الان این بیان دوم شما چرا در اونجایی که شک ما در فهم عرف نمیاد، یعنی اونجا هم بگیم مثلا ارتکاز مناقضه؟
نه اونی که حجت هست ظهور عرفیه، من موضوع ظهور عرفی رو نمیدونم.
خب من نمیدونم الان ارتکاز مناقضه شکل نمیگیره.
نه شاید در نزد عرف ارتکاز مناقضه باشه،
شاید باشه.
ارتکاز مناقضه در نزد عرف کافی است برای اینکه دلیل چیز بشه. نزد من خصوصیت نداره.